ما به خرمنگاه جان باز آمدیم، جانب شهر همچه شهر باز آمدیم، سیر گشتیم از غریبی و فراق، سوی اصل و سوی آغاز آمدیم. به نام خداوند مهرگستر مهربان. سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران دارم. خب در باب حرکت از نگاه مولانا و جایگاه حرکت در جهانبینی مولانا میخواییم صحبت بکنیم. خب کل جهان بر مدار شدن میچرخه، نه بودن. خب این شدن و بودن دو تا اصطلاح از اصطلاحات رایج امروز فلسفیان هست. مراد از شدن حرکت در کتب فلسفی و مراد از بودن ثبات و بی حرکتی. حالا البته به نظر من این دو تا اصطلاح در تقابل هم نیست، یعنی ضدیتی با هم نداره که ما بگیم یا این یا اون، چون شدن هم نوعی از بودن هست، چون بودن یعنی وجود داشتن. شدن رو اگه به معنی حرکت داریم میگیریم، خب حرکت هم یه نوع وجود داشتن دیگه. ولی من در این گونه مواقع میگم باید بگذاریم، اغماز کنیم، مناقشه نکنیم. یه اصطلاحی که وقتی جا افتاد، ولی این که اصطلاحش نارساز دیگه نباید کلنجار بریم، فقط اینو از جهت تذکار گفتم. بله، یک فیلسوفی در 500 سال قبل از میلاد، یعنی 2500 سال پیش، نامش بود هراکلیتوس. این حکیم و فیلسوف جهان رو تشبیه کرده به رودخانه‌ای که مدام در جریان هست و سیلان آنی توقف نداره، و میگه که ما نباید بگیم می باشد، باید بگیم می شود. هیچ چیزی ثبات نداره. این جمله ازش نقل شده، حالا تا چه حد واقعا مستنده که هراکلیتوس این جمله رو گفته یا نه الله اعلم، ولی مشهوره که میگه این جهان همچون رودخانه است که ما دوبار در این رودخانه نمیتونیم وارد بشیم. چرا؟ برای اینکه اون آبی که دفعه اول ما وارد شدیم دیگه اون آب رفت، ما هم که وارد اون آب شدیم ما هم دیگه تغییراتی در ما ایجاد شده، من دیگه اون من قبلی نیستم. و همینطور یک گل را دوبار نمیتوان استشمام کرد، اون هم بر همین قاعده قابل توضیح هست. بعد میگه که تمام این حرکت و شدنها از جدال ازداد، چون به یک اصل دیگری هم معتقد بود، اصل ازداد که بر جهان حاکم هست، میگه اگر این حرکت و ازداد نبود اصلا دیگه هستی نبود، ما نبودیم، چون ما نتیجه حرکت و ظهور ازداد هستیم. بنابراین این ازداد هست که نظام میده تارفود جهان رو و سازمندی جهان، انسجام جهان نتیجه حرکت در دل ازداد هست. و میگه از همین راه ما به خدا میرسیم. البته اون لفظ خدا رو مثل من و شما دیگه نمیگه الله تعالی و ایزد متعال، نه، اون میگه لوگوس، لوگوس معنیش زیاده، اما نزدیکترین معنی به این مقصود عقله، که میگه در برای این هستی بیکران یک خرد نابی حاکم هست، لوگوس. ما میگیم خدا حکیم، خداوند حکیم، اون این اصطلاح بکنه. به هر حال سیدان و گذر و گذار در طبیعت و سرشت این جهان نهفته شده، آمیخته شده، حرکت در تار و پود این جهان وجود داره. حتی به نظر من نباید بگیم جهان دارای حرکته، یعنی جهان یه چیزیه، حرکت هم یه چیز دیگه که اضافه میشه به جهان. این تعبیر یه مقدار ضعیف هست اگر بگیم جهان دارای حرکته. باید بگیم که اصلا جهان چیزی جز حرکت نیست. بنابراین در اینجاست که حرکت و متحرک یکی میشه، واحد میشه. حرکت همون متحرکه و متحرک همون حرکت. به هر حال این گونه است. البته حالا حرف ما اینا نیست، اینا مقدمه ای هست که گذر میکنه. یه حرکتی که همه ما برامون بدیهی هست و محسوس، حرکت انتقالیه. مثلا یه کودکی از این ور اتاق میده اون سمت اتاق، این حرکت انتقالیه. هممون هم مدام در حرکت انتقالی هستیم. اما به جز این حرکت انتقالی، یه حرکتی است که شاید دیده نشه ولی حاصلش دیده میشه، و اون حرکت درون ذات هست که حالا معروف هست به حرکت جوهری. مثل اینکه یه جنینی تبدیل به نوزاد میشه، حرکت درونی میکنه، حرکت تکاملی میکنه، در ذات خودش گام برمیداره، گام میزنه و در درون خودش به کمال میرسه. نوزاد میشه نوجوان، نوجوان میشه جوان، همینجور مراحل رشد رو طی میکنه. این توسط حرکت جوهری هست که حرکت درون هست، حرکت تکاملی. گیاه هم دارای حرکت جوهری هست. مثلا دانه ای رو شما میکارید، این دانه از درون فعل و انفعالاتی درش ایجاد میشه، حرکاتی پیدا میشه درونش و جوانه میزنه. جوانه مثلا نهال میشه، نهال درست میشه. همینطور همه این موجودات در تمام مراتب هستی حرکت جوهری وجود داره. بله. صوت از نوعی حرکته، نور حرکته، معدنیات. میبینی زغال توی عمق نمیدونم چند کیلومتری زمین بر اثر اون گدازه های وحشتناکی که در درون زمین هست و مذاب، در یک چنین عمقی زغال، همین زغالی که ما میسوزنیم، تبدیل به مثلا الماس میشه. پس حرکت جوهری و حرکت درون ذات در همه سطوح عالم و در تمام تار و پود طبیعت جاری و ساری هست. ولی از اونجایی که ماها معمولا آدم های افراط و تفریطی هستیم، یه حکیمی پیدا شده در قدیم، البته به نام زنون، مال یونان بوده. حالا نمیدونم این قصد سر به سر گذاشتن با فلاسفه و با سایر مردم داشته، خواسته چیستان طرح بکنه، همه رو سر کار بذاره به قول معروف. این زنان منکر حرکت بود، استدلال منطقی هم میکرد، روی کاغذ هم حرفش درست بود، ولی مصداق خارجی نداشت. از اون طرف هم میگم افراط و تفریط، از اون ورم یه عده‌ای از حکما نشستن حرکت رو تعریف بکنن. غافل از این که حرکت یک امر بدیهیه، جزء ابده بدیهیات هست، خیلی بدیهیه. امور بدیهی رو هیچ کس نمیتونه تعریف کنه، ولو این که عالم به ماکان و یکون باشه. چرا؟ برای این که بدیهیه. هر چه که بخواییم با کلمات یه امر بدیهی رو تعریف کنیم نمیتونیم. مثلا عشق یه امر بدیهیه، همه در هر درجه ای از مراتب شناختشون میفهمن که عشق و محبت و مهر و این حرفا چی هست. حالا یکی بیاد پی بشینه از خودش لفظ ببافه که عشق اینه و اونه و دی فایده نده. یا مثلا یه نفر بشینه وجود رو تعریف کنه، وجود خود هستی، وجود چون بدیهیه قابل تعریف نیست. یا زیبایی، هیچ حکیم و دانشمند و فیلسوف و روانشناس و نمیدونم اندیشوری تا به حال نتونسته زیبایی رو تعریف بکنه، در حالی که خب کودک هم زیبایی تشخیص میده. به این علت که بدیهی هست قابل تعریف نیست. ما فقط غیر بدیهی ها رو میتونیم یه تعریفی داشته باشیم، چون وقتی که یک امری بدیهی میشه کلام دیگه از اثر میفته، خنسا میشه، نمیتونه انکارش بکنه، نمیتونه اثباتش بکنه. داره مولانا که پس مثال تو چو آن حلق زنیست که از درونش خواجه گوید خواجه نیست. حلق زن زین نیست، میداند که هست، پس ز حلقه بر ندارد هیچ کس. مثلا در خونه ای رو میزنه، صاحب خونه میگه من نیستم. این من نیستمش نشون میده که هست دیگه. ما در بدیهیات در اون جایی که ادعا این دلیل میشه دیگه به معنی الفاظم توجه نمی کنیم، چون این میگه من نیستم، ولی حلق زن زین نیست میداند که هست، پس حلقه بر ندارد هیچ دست. بله، میگن که مولا نصرالدین یه روزی نشسته بود خونهش، همسایه میاد در میزنه و صداش میکنه میاد بیرون، میگه مولا من خر تو رو لازم دارم برم بازار یه چیزی بخرم و برگردم. مولا نصرالدین که نمیخواست خرش رو به عاریت بده، قرض بده، گفت کی گفته من خر دارم؟ کی من خر دارم؟ در این اثنا خرش از تو حیات عرعر میکنه، میگه اه مولا تو که گفتی خر نداری، پس این چی؟ میگه آخه تو مرد حسابی، حرف منه، پیر مرده، ریش سفید رو باور نمیکنی، حرف خر رو باور میکنی. بدیهیات ادعاش این دلیل دیگه، لفظ نمیخواد. حتی اونجا ما برخلاف لفظ نظر میکنیم. یعنی یه نفر مثلا خوشنویسه، با اون خوشنویسی افسانه‌ایش بنویسه من خوشنویس نیستم، ما به معنی لفظش توجه نمیکنیم، ما میبینیم عیناً این. یا مثلا یه نفر خوب ستار بزنه، بگه اصلا من ستار بلد نیستم بزن، اون لفظ دیگه اونجا از اثر ساقط میشه. اینه که مولانا گفت هر چه گویی ای دم هستی از آن پرده‌ای بر او بدانستی، بر او بستی بدان، پرده‌ای دیگر بر او بستی بدان. حرف گفتن بستن آن روزن است، این اظهار سخن پوشیدن است. اینا در امر بدیهی میگه که هر چه تو بگی هی داری پرده رو بیشتر میکنی. شمایی که فیثاغورس حکیم قدیم یونان حرکت رو تعریف کرد، افلاطون بعدش تعریف کرد، ارسطو تعریف کرد، حتی ابن سینای ما هم تعریف کرد، اما همهشون مبهم. آقا یه چیز روشن شما دارین بدتر مبهم و مهالودش میکنین. مولانا از حرکت در آثار خودش در مثنوی و در دیوان خیلی حرف زده، یعنی اگر بخواهیم مثلا ابیاتش رو شمارش بکنیم دیگه 10 تا و 20 تا و 40 تا و 50 تا نیست، باید بریم سراغ صدها بیت. اینجوری نیست که بگن آقا ول کن، این حالا یه تعبیر شاعرانه است، تو چرا انقدر جدی گرفتی؟ نه اینجوری نیست، انقدر زیاد هست فراوانه که آدم مبهوت میمونه. ولی نیمده دیگه مثل این فلاسفه و حکما تعریف ذهنی و انتزاعی بکنه از حرکت. مولانا حرکت رو تعریف نمیکنه، ولی به من و شما نشون میده که چگونه میتونی متحرک باشی، چگونه میتونی پویا باشی، چگونه میتونی تحول خلاق داشته باشی. اینا به درد ما میخوره، اون تعریف های ذهنی کسالت باری که یکی از یکی گنگتره نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. یه نکته ای هست که تا به حال من ندیدم کسی مطرح بکنه در باب همین حرکت از نگاه مولانا هست. ببینید در دیوان غزلیات، حالا مثنوی به کنار، دیوان غزلیات هم در مثنوی هم هست، ولی الان منظور من فعلا دیوان غزلیات. غیر از اون ابیاتی که حالا میگیم سعی میکنیم نمونه هاشو دلالت بر حرکت میکنه، مولانا در دیوان غزلیات بیشمار از افعال حرکتی استفاده کرده، افعالی که دلالت بر حرکت میکنه، مثلا بیا برو، برقص، آب، این همه دلالت بر حرکت میکنه. حالا بیاییم بریم فقط سراغ، برای اینکه بحث رو من دامنش رو جمع بکنم، خود بکنیم بحث رو جزئیش بکنیم. اگه بگیم افعال حرکتی در دیوان، اصلا تا روز قیامت باید کار کنیم. ولی حالا من میگم که بیاییم بریم سراغ ردیف های غزل. ردیف هم که میدونیم در اصطلاح اهل شعر و قافیه اون کلمات و یا جمله ایست که بعد از قافیه میاد و هی تکرار میشه تا آخر غزل. اینو میگن ردیف. اکثر ردیف های غزل مولانا از افعال حرکتی تشکیل شده، بس که این شخص وجودش در حرکت مستحیل شده بود، هضم شده بود، ذوب شده بود به اصطلاح. حتی ببینید وقتی خدا رو میخواد وصف بکنه، خدا رو به صورت یه نوازندهی وصف میکنه که مثلا دف می نوازه و همه خلایق دارن رقص و سماع میکنن. کل عالم هستی داره همینجوری رقص میده بر ضرب دفع حکمت. این خلق همی رقصن بی پرده تو رقصت یک پرده نپندار. آواز دفت خدا میگه، آواز دفت پنهان، این رقص جهان پیدا. پنهان بودان خارش، بعضی ها میخونن، خیلی ها میخونن خارش، نه یا خاره، پنهان بودان خارش هر جایی که میخوارن. ببین خداوند رو هم به صورت یک نوازندهی که مشیت خودش رو تشبیه میکنه، مشیت خداوندی رو به این نواختن دف و حرکت سراسری هستی رو تشبیه میکنه به رقص. بس که مولانا در رقص هم مستحیل بود و ذوب شده بود، حرکت جهان رو هم به صورت رقص میدید. بعد مثلا میگه آمده ام به سر نهم، عشق تو را به سر برم، گر تو بگویم که نی، نی شکنم شکر برم. همینجور تا آخر. یا بگه که آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا. همینجور تا آخر برقصا برقصا برقصا، همش افعال حرکتی هست. یا بوی باغ و گلستان آوید همی، بوی یار مهربان آوید همی، زان در و دیوارهای کوی دوست، عاشقان را بوی جان آوید همی. کاروان غیب می آوید به عین، افعال همه حرکتی، لیک از این زشتان نهان آوید همی. همینجوری تا آخرش اینجوری میگه. یا میگه ای هوس های دلم بیا 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 بیا، و ای مراد و حاصلم بیا 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 بیا. خود این مبحث افعال حرکتی در بیانات مولانا خودش موضوع رساله موسع و تحقیقی جدی هست، نه از این رساله ها که می نویسن کشتی نمره ای هم می گیرن یک مدرکی، نه، یک کار آکادمیک جوندار. مولانا از نظر تقویمی و از نظر تاریخی در دوره قرون وسطا زندگی می کرد، سده های میانی. میدونید که قرون وسطا از سال 400 میلادی، یعنی 200 سال قبل از ظهور اسلام آغاز میشه، تا مقطع رنسانس که 1400 میلادی هست. مولانا متعلق به 1300 میلادی، یعنی در دیگه نقطه های پایانی قرون وسطا زندگی میکرد. ولی کن افکارش، رفتارش، اندیشه هاش هیچ نسبتی با قرون وسطا نداره، چون میدونی که قرون وسطا به حالا در تعبیرات منفی میگن خواب هزار ساله مثلا بشر، یعنی چیزایی. حتی مولانا نه تنها اسیر اون فضای قرون وسطایی نبود، بلکه حتی حرفایی که زده، اصول و مبانی که اظهار کرده، میخوام بگم از عصر مام جلوتره. خیلی از حرفای مولانا رو الان مام جرأت نمیکنیم بزنیم، از بس میخوایم ملاحظه بکنیم. جلو بوده، یعنی فرازمانی و فرامکانی حرف زده. این بگو که ناطقه جو میکند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد. درست گفته. اگر عالم بقا یابد هزاران قرن و من رفته، میان عاشقان هر شب سمر باشم. سمر باشم، سمر یعنی داستان، حکایت، یعنی این افکار و اندیشه هایی که به هر حال بازگو میکنه در بستر تاریخ و گذر زمان همیشه تازگی داره. حالا ببینید یه نمونه، مولانا یک جمله ای داره در مثنوی که این جمله رو شاید حدود 50 بار تکرار میکنه. 50 بار یه جمله رو در دفاتر مختلف در اون 6 دفتر این جمله رو تکرار میکنه و درست این جمله در جایی که از شکل داستان اومده بیرون رفته تو اظهار نکات دقیق و لطیف و عمیق عرفانی، اوج گرفته. در اون اوجها چی میگه؟ میگه این سخن پایان ندارد، این سخن پایان ندارد ای پدر، این سخن پایان ندارد ای عمو، این سخن پایان ندارد ای فلان، این سخن پایان ندارد هوش دار. ولی میخواد بگه پرونده تفکر بشر با این حرفایی هم که من زدم بسته نشده، افق بازه. حالا ماها 4 تا و نصفی کتاب میخونیم، اونم چی؟ به صورت آبکی سطحی جوری حرف میزنیم که گویی علوم اولین و آخرین اصلا نزد ماست. قول اوتیتوهو علا علم اندی، قارون ادعا کرد که این ثروتهای رو من همش با علم خودم به دست آوردم. ما هم واقعا قارونوار با این 4 تا و نصف کتاب خیلی ادعا برداشته، ولی مولانا ببین میگه این سخن پایان ندارد. حالا بخشیشو من گفتم، بخشیش دیگری میاد، آیندگان میاد. میگه پرونده تفکر بشر بسته نیست، افق باز. ببینید استدلال های نمونه از استدلال های مولانا. مولانا برای این که بگه این هستی که ما میبینیم ظاهر تمام هستی نیست، ببینید یه استدلال کاملا شهودی و وجدان پسند میکنه، به جای اینکه هی بپیشونه مخاطب رو ببره به شرق و به غرب و بالا ببره پایین، آخرش چی گفت ما نفهمیدیم بالاخره چی شد. به جای این حرفا استدلالی میکنه که به قول امروز محکم پسند، وجدان پسند هست. مثلا میگه که چیست نشانی آنک هست جهانی دگر. یه علامت این که ما میگیم حالا نشعه های بعدی هست، مراحل بعدی هست، لایه های دیگری از این جهان هست که ما هنوز نرسیدیم بهش، عمیق هست، لایه در لایه هست. میگه خب علامتش چیه؟ میگه نو شدن حال ها، رفتن این کهنه ها. این که حال تو در تغییر هست، ثابت نمیمونه، به حال بعدی منتقل میشی، خب جهان هم یه همچین وضعیتی داره. این حالی که این وضعیتی که تو میبینی نیست، وضعیت های بعدی داره. روز نو و شام نو، باغ نو و دام نو، هر نفس اندیشه نو، هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو قناس، قنا یا انا به معنای رنج. حالا به هر حال مدام همه چیز در گذر و گذار و تغییر و تغییر هست. تو دفتر 4 هم مولانا همین استدلال میکنه، میگه آقا تو میگه قیامت نیست، آقا میگه تو خود تجسم قیامتی، تو یه لحظه به گذشتت نگاه بکن، ببین اولش چی بودی، اصلا باور میکردی حالا به این مرحله رسیده باشی، چنین هستی وجود داشته باشی که تا حالا متفکری، نویسندهی، هنرپیشهی، نقاشی و چی بودی اولش؟ اگر از اون مرحلهی که در بد به تکوینت زبان حالی داشتی ازت سوال میکرد، آه مرحله بعدی، مراحل بعدی اینه که تو ابن سینا میشی، آقا حرفات چیه، این همه خرافاته. اون استدلال رو تو دفتر چهارمم میکنه. نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، ورنه گرنه ورای جهان عالم بی‌منتهاست. یه همین پدیده ها که محو و اثبات هست در این هستی، ظهور و خفا هست، طلوع و غروب هست، این طلوع و غروب تداوم داره، میجوری نیست که تمام شده رفت. عالم چون آب جوست بسته نماید، ولیک میرود و میرسد، نونو این از کجاست. یه جهانی که نگاه میکنی ظاهرا حرکتی توش نیست، اما نه، لحظه به لحظه در گذر هست و در سیلان. حالا کل این چهار بیت که از غزلیات هست چی میخواد بگه؟ پیامش چیه؟ به نظر من پیامش اینه که به عقل ناقص من این میرسه و به عقل ناقص شما چی برسه؟ بله، میگه که پیامی که از اینجا به دست میاد به نظر من اینه که تو اگر یه مسئله، حالا مسئله اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، روانشناسی باشه، هر مسئله فکری باشه، اگر مثلا 10 سال پیش، 5 سال پیش، 2 سال پیش دربارش مطالعه کردی، به یه شناختی رسیدی، به قول امروزی ها به یه جمع‌بندی رسید، حالا اگر بعد از این 2 سال دوباره همون موضوع رو مطرح کنن، تو نباید در اون شناخت قبلیت انقدر درجا زده باشی که این جوابا تو آستینت باشه، تا میگن آقا اصلا بدونی که فکر کنی میزنی رو دنده اوتوماتیک، جوابا میاد بیرون. دیگه این نباید باشه. هر بار که اون موضوعی که 10 بارم باهاش مواجه شدی دوباره مطرح شد، تصور کنی که این دفعه اوله، برای اولین باره که برخورد میکنی. نه مثل ماها که 30 سال پیش یه چیزی مطالعه کردیم و توی آستینمون هست، هر جا بحث میشه همونو میگیم. یعنیش بگه آقا هر بار تو باید نو بشی، تازه بشی، جوابات عمیق‌تر بشه، نگاهت وسیع‌تر بشه. بله، ولی ماها، اکثر ماها اینجوری هستیم، عادتمون اینجوریست که وقتی پا به مرز میان سالی میذاریم دیگه تا آخر عمرمون با همون شناخت نیمبند و آبکی که قبلن حاصل کردیم تا آخر عمر همون شناخت رو ادامه میدیم، دیگه تحولی و تغییری در وجود ما حاصل نمیشه و این خیلی بده. انسان باید مدام شناختش در حال تعمیق و توسعه و گسترش باشه و نو بشه. این ابیات ما رو دعوت میکنه به حرکت، به نو شدن و نوگرایی. البته نوگرایی واقعی، نه اینکه هر چیزی که غریب و عجیب باشه بگیم نو، نه، نو معقول و واقعی. به نظر من زیباترین حالت روحی و شخصیتی هر آدمی اینه که وقتی جواب یه سوالی رو نمیدونه، خیلی شفاف و صریح و محکم بگه نمیدونم. ولی ماها این جمله نمیدانم از زهر حلاحل برامون تلختره، از جام شکرانی که سقراط رحمت الله علیه سر کشید. این نمیدانم سخت ما بگیم، همش خودمونو به گونه ای یا تصور میکنیم یا نشون میدیم که همه چیز میدانم. البته این نمیدانم که میگم آدم بگه نمیدانم، نه اون جایی که میخواییم از مسئولیت در بریم این بشه یه بهانه که من نمیدانم. این نمیدانم هایی که جنبه علمی داره. بعد اینو باید ما با شفافیت تمام بگیم. حضرت علی جمله‌ای داره تو نهج البلاغه که من ترک قول الله ادری اصیبت مقاتله، یعنی هر کی این نمیدانم و باهاش سر و کار نداشته باشه، در زبانش جاری نشه، این اصلا خودشو تباه کرد، شخصیتش تباهه. ما باید خیلی بلند و قایم بگیم نمیدانم، بعد خجالت هم نکشیم، سوال کنیم. یه دهی هستن خجالت میکشن سوال کنن یا به کتابی مراجعه کنن، همینجوری از حافظه ضعیفشون کتاب مینویسن و حرف میزنن و اینا آفت فرهنگه. بله این شاید ناشی از هذیان کامل بودنه، تمام بودنه. اینم یه نوع بیماری، حالا نمیدونم روانشناس ها اینم جزء بیماری گذاشتن تو لیست عریض و طویلشون، اگه نذاشتن بهتره بذارن. همین که ما نمیخواهیم در جاهایی که چیزی رو نمیدانیم بگیم نمیدانم. شاید بره تحت عنوان اون بیماری هذیان و توهم بزرگمنشی، شاید این. بله میگن که یکی از مدعیانی که همیشه خودش رو کامل‌تر از همه می‌دونست، در همه چیز ادعای کامل بودن می‌کرد. مردم هم زله شده بودن از دست این ادعاهای عجیب و غریب این. تا اینکه یه روز این بنده خدا سجده ناقص می‌کنه. یکی از دوستانش که آدم خوش‌ذوقی هم بود میره به عیادتش، میگه آقا قربان شما که همه چیزتون تمام و کامل بود، حیفه که سکرتون ناقص باشه. مردم انتظار دارن سکرتون هم کامل باشه، شما که همه چیزتون تمامه. بله بله خب از اونجایی که حرکت در کانون جهانبینی مولانا قرار داره، مولانا خلقت رو، آفرینش رو یک رویداد تاریخی نمیدونه که قبلا اتفاق افتاده تموم شد، خدا یه زمانی خلق کرد و مثل یهود، بعضی از یهودیان میگفتن خدا خلق کرده و رفته حالا برای استراحت، ید الله مقدوده و از این حرفا. نه میگه، مولانا میگه که خلقت یه امر جاریه، یعنی همیشه و هر لحظه این جهان نو میشه و کهنه میشه و نو میشه، نو در نو میرسه. هر نفس نو میشه و دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. این در مثنوی عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. آن زتیزی مستمر شکل آمد است چون شرر، کشتیز جنبانی به دست. شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بسته راز. مثال هایی که زده میگه ببین هر نفس یعنی هر لحظه این جهان در حال نو شدن و خلق شدنه، خلق دوباره است، تبدل امثاله، خلقت مدام هست، خلق مدام هست، ولی ما بیخبریم، جهان ثابت نمیدیم، عالم چون آب جوز بسته نماید. فکر میکنیم جهان حرکتی درش نیست، جمود و رکود بر جهان حاکم هست. میگه میدونی علتش چی هست که ما جهانو ثابت و بی حرکت توهم میکنیم میپنداریم؟ میگه به خاطر سرعت حرکت آن زتیزی مستمر شکل آمده. بعد مثال میزنه مثل آتش چرخون، که وقتی شما آتش چرخونو با اون آتشش دور سرتون دو فضا میچرخونید، چیزی که در هوا فضا نقش میبنده چی هست؟ یک دایره آتشین، در حالی که در واقع که چنین دایره ای نیست. چشم ما اینجوری میبینه به دلیل سرعت. یا همین زمینی که دور خورشید میچرخه، اصلا آدم باورش نمیشه سرعتش نزدیک به 90 برابر سرعت صوت. زمین با این سرعت 90 برابر سرعت صوت داره دور کره، دور خورشید میچرخه، ولی ما حس نمیکنیم. کوه است، ما این کوه حرکت. به قول معروف گفتن یه چند نفر داشتن پای منقل بودن و ودو شده بودن، بعد پلیس ها فکر میکنن آدم های خطرناکی اینجا هستن، با اسلحه و تفنگ و اینا یهو وارد میشن، غافلگیرانه میگن بی حرکت، اونا میگن شرکار کو حرکت. بله حالا ما میگیم کو حرکت، مثل اونا حرکتی نمیدونه. بله یا مثل همین زبانه آتش، این چم، این چراغ، همین چراغی که ما از اولی که اومدیم توی مجلس فکر میکنیم نور چراغ همینجوری ثابته، ولی علم به ما میگه اینجوری نیست، هر آن روشن میشه و خاموش میشه، روشن میشه و خاموش میشه. یعنی متشابک نور تشابک داره، یعنی شبکه شبکه، خانه روشن داره خانه تاریک داره، ولی چون سرعت این خاموشی روشنی تا روشنی بعدی 1/16 ثانیه هست، اون نور اولی هم انعکاسش تو چشممونه که نور دومی میاد. اینه که ما خلعی بین این انوار نمیبینیم. جهانم میگه همینه، لحظه به لحظه نو میشه. بعد منتها مولانا میگه که این حرکت و این نو شدن در تمام شؤون هستیه. آخه ملا صدرا میدونید که در اسفار، در اسفار جلد 1 گفت المجردو، المجرد و اجل و من ان تستنده الیه الحرکتو. میگه امور مجرد خیلی برتر از این هستن که حرکت برشون جاری و ساری بشه. یعنی مجردات مثل روح، مثل فرشته و این حرفا حرکت نداره. میگه حرکت جوهری، حرف ملا صدرا اینه، میگه حرکت جوهری فقط در عالم طبیعت، در عالم ماده است. در عالم ماورای ماده که مثلا روح باشه، یعنی مفارقات عقل و مجردات اینا. ولی مولانا و عده زیادی از عرفای دیگه معتقدن که نه، این حرکت در واقع در همه شئون هستی است، از روح بگیر تا فرشته و این حرفا. خب ظاهرا این حرف هم درسته، این حرف مولانا. چون ببینید یه آدمی که کمالی پیدا میکنه، صاحب فضیلت های میشه، یه مکارم اخلاقی، یک معارف باطنی پیدا میکنه و رفتارش زمین تا آسمون با قبل فرق میکنه، روحش تغییر نکرده، تغییر بدون حرکت قابل تصور نیست. در فیه مافی داره مولانا میگه که جمله عالم میدوند، میدوند یعنی همه عالم حرکت داره، ولی دویدن هر یکی متناسب با حال اوست. حالا اینو توضیح میدم من منظور مولانا چیه، خیلی مختصر گذشت. روح نیز میدوند، یعنی روح هم حرکت داره، نباید بگیم مجردات حرکت ندارن مثل ملا سطر. نکی روح نیز می دود و دویدن روح بیگام و نشان باشد. حرف درستی. ببینید هر فعلی با فاعلش معنی جداگانه می ده، یعنی شکل تحقق فعل با فاعل تفاوت می ده. مثلا ما یه فعلی داریم به نام آمدن. آمدن میگیم آقا تقی آمدن، نقی آمد. خب آمدن اون در تصور ما این است که با پا اومد، یا مثلا سوار کشتی شد، سوار اسب شد، سوار قطار شد، آمد. حالا میگیم سرما آمد، گرما آمد. دیگه سرما و گرما فاعل این آمدنه کسی توقع نداره که این سرما دوتا مثل تغییر و نقی پا داشته باشه و بیاد. آمدن سرما و گرما فرق. درمان آمد، بیماری آمد، مژده آمد. اصلا جا عرب بکر، خدا آمد، جا این آمد. حالا مفسرین میگن جا و منظور امر ربک، حالا باشه اما امر ربک، امرم باز یه چیز مجرد، یه چیزی می اومد. ببینید بنابراین فاعل نوع تحقق فعل رو بیان میکنه. این که میگه روح هم حرکت داره، روح هم میدود اما بیگام و نشان، داره همینو معنا رو میگه که آقا حرکت در مورد روح فرق داره با حرکت توپ از این بره میدون میره اون بره میدون. نوعی از حرکت هم در روح وجود داره. حالا وقتی که ما میگیم مولانا به جوهر حرکت خودش رسیده، نه به بحث‌های ذهنی و انتزاعی حرکت، بی‌دلیل سعی می‌کنیم حرف نزنیم، نمونه‌هایی رو ارائه بدیم، ببینیم که وقتی مولانا می‌گیم روحش، جانش، شخصیتش در حرکت حل شده و این حرکت او رو به تحول خلاق رسونده، اینا نمونه هایی داره. یکیش اینه، مولانا رو اصل نسبیت شناخت تکیه میکنه، خیلی هم تکیه میکنه. یعنی ماها میگیم آقا همینه که من میگم، این است و جز این نیست. یه انما میذاریم میگیم این از تو جز این نیست، همین حرفیه که من میزنم. ولی مولانا میگه نه، این درست نیست. شناخت ها دارای نسبیت، حقیقت رو یک نفر تمام جوانبش رو درک نکرد حقیقت رو. به هر حال همه دانن، نه یک نفر. میگه همچنان که هر کسی در معرفت میکند موصوف غیبی را صفت، فلسفی از نوع دیگر کرده شهر، با حسی مر گفته او را کرده جهر. میگه هر کی میاد درباره هر موضوعی صحبت میکنه، حالا اینجا نظرش حقیقت هست، حقیقت هستی هست، اون موصوف غیبی رو به اندازه شعور و سطح درکش وصف میکنه، بالاتر از شعورش که نمیتونه وصف بکنه. خداوند هم چیزی نیست که در وصف ما آدما که هممون نسبی هستیم بگنجه، اصلا اینجوری نیست. این حقیقت دان، نه حقند این همه، نه به کلی گمراهانند این همه. چوب گمراهی و تکفیر رو زود قلن نکنیم، آه اینا گمراهن، اونا گمراهن. ممکنه قسمتی از کلام یه نفر حق باشه، قسمتیش هم بیپایه باشه، باطل باشه. باید کلام حق رو از باطل ما جدا بکنیم. ما باید نقاد باشیم، نقد بکنیم. نقد میدونی که در لغت یعنی این که یه صرافی، اونایی که پولها رو عوض میکنن یا مثلا تشخیص میدن این طلا اصلیه یا قلابی، این عمل اصلا در لغت معناش اصلا همین بوده. صراف نشسته اون پشت، اون دستگاهی که داره طلا رو نگاه میکنه، آقا این طلاش مثلا چندین عیار، یا اصلا طلا نیست، یه آب طلایی زدن میخوان بندبان طلا جا بندازن، یا پوله ها رو تبدیل میکنه، پوله ها رو تشخیص میده که آقا این اسکناس جعدیه، اینو ساختن بیارزشه. اصلا نقد یعنی همین میگه. حالا معنی ثانوی اومده بهش عارض شده، میایم میگیم که خب ما هم باید صراف معانی باشیم، اون صراف پول و عرض بشر و صراف معانی هم باشه، نقد بکنه. صراف هر چیزی که میاد جلوش که قبول نمی کنه که ما چرا، ما مگه کارمون از صراف باید کمتر باشه؟ ما هم یه حرفی میشنویم یا میخونیم، زود این معتقدمون نشه، باورمون نشه، زود قبولش نکنیم، نقادی کنیم. زان که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را ابله به بوی زر خرید. میگه که ببین، این که میبینی باطل وجود داره، اصلا خود باطل نشون میده که حقی وجود داره. باطل هم به اعتبار حق داره ارزندام میکنه، و آدم های ساده لو اگر بدونن این اصلا از ریش و از باطله که نمیرن سراغش. آدم هایی که گول میخورن، میگه قلب را، قلب یعنی زر طلای قلابی، قلب را ابله به بوی زر خرید. میگه اون آدمی که ناشیه میره یه چیزی که اصلا طلا نیست میخره، ولی به هوای طلا آقا دست شما آمی جو هست آمی گرم دست خوش. چون هیچکی هیچ مذهب و مرامی نمیاد مثل شاخ شمشاد وایسته بگه بله آقا ما باطلیم. نه، هر مذهب و مرام و فرقهی برای توضیح وجود خودش، بقای خودش دلیل داره. حالا اون دلیل ما قبول نمی کنیم و داستان دیگریست، یا دیگری قبول نمی کنه، یا اونا حرف ما را قبول نمی کنه. ولی این نیست که شخص بدون این باطله ولی برسه سراغش، حتما به هوای حق بودن میرسه. اصلا استدلال مولانا یکیشم برای این که بگه حق اصالت داره همینه، که میگه این باطل ها، همین سکه های قلابی همونجور که نشون میده یه سکه حقیقی هست که این قلابی خلق شده، پس یه اصلی هست که این باطل ها هم هستن. بله خب ببینید، حق شب قدر است در شبها و نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. ادامش میگه حقیقت مثل شب قدر میمونه. آقا ببخشید دست شما درد نکنه. حقیقت مثل شب قدر میمونه، همونجور که شب مبارک قدر در شبهای دیگر ماه رمضان مستطره، که باید هر شب رو آدم بیدار و هوشیار باشه تا اون فضیلت اون شب رو درک بکنیم. که حقیقت هم همینه، حقیقت هم در تاریکی های شبهای باطل پنهانه، باید یه محقق بیدار باشه، آگاه باشه تا بتواند اون حقیقت رو از ناحق تشخیص بده. ببینید خود این اصلی که الان گفتیم، نسبیت شناخت آدم، قبول این اصل از سوی همه ماها، یعنی بنی بشر میگن کره زمین، میدونی اگر ما اینو قبول کنیم، نه که لغلق لسان نباشه فقط برای جور شدن جنس تو این مهمونی ها بگیم، معتقد باشیم بهش که آقا تا اینجا شعور بنده تا اینجا رسید، حالا شما بفرمایید ما استفاده بکنیم. اینجوری نباشه، آقا همینه که من گفتم. وقت قبول این اصل میدونید چقدر به ارتباط دوستانه بنی بشر کمک میکنه؟ از تو خانواده بگیر، تو خانواده های ما که گفتگو نیست که، همش هم دیگه داریم صبح تا شب محکوم میکنه، دنبال مقصر میگرده که کاس و کوزه رو سر اون خراب. میانیم از خانواده بیرون تو جامعه هم که همینطوره، گفتگو نیست، همش محکوم کرده. همگرایی ببینید، با من بمیرم تو بمیری، تو رو خدا، حالا بیا و همگرا بشین، وحدت پیدا کنیم، با این حرفا درست نمیشه. باید بنیاد فکری داشته باشیم، باید اینو باور داشته باشیم که ما همه چیز رو نمیدانیم، به مخاطب هم اجازه بدیم که اظهار نظر بکنیم. دوم این که گفتیم مولانا تحول خلاق داره و ما رو به حرکت دعوت میکنه و نوگرایی. مولانا ببینید با همه فهمها تفاهم داشت، در هر سطحی. مولانا نیمد مثل افلاطون بگه بر سردر اون آکادمیش بنویسه هر کس هندسه نمیداند وارد نشود. ظاهراً شرط ورود به آکادمی افلاطون دانستن ریاضیات در سطح عالی بود. مولانا اینو نمیگه، یه هر که هستی بیا، برای تو هم من تعامی فراهم کرده. ناطق کامل میگه چو خان پاشی بود، خانش بر هر گونه آشی دارد، تا نماند هیچ مهمان بی قضا، هر یکی یابد قضای خود جدا. اگه ما فقط یه قضا بذاریم، مهمان های مختلف دعوت کردیم، آقا فقط آشرشته، خب چه حالا یکی آشرشته نتونه بخوره، یا میل نداشته باشه، یا براش بد باشه، باید به هر حال هوای مدعوین رو داشته باشیم به نوعی. حالا میگه ما، مولانا هم یه سفره انداخته، آدم عادی عادی، آقا از داستانهای مثنوی که میتونه استفاده کنه، از شکل داستان، ببین بی غذا نموند آدم آن. مطالب مولانا در مثنوی در سه درجه هست: عام، متوسط، خاص. عام آقا همین حکایت ها رو بشنو و کیف کن. متوسط این معارفی که میگه در حد به هر حال نه چندان دشوار، اخلاقیات، آداب اجتماعی، خب اینا رو هم متوسط ها استفاده میکنن، و معارفی که خیلی نرفته بالا اونا استفاده میکنن. مثلا وقتی میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید، نداها را صدا، خب این هر آدم متوسطی میفهمه که این جواب عمله. هر کاری بکنیم ما گروگان کردارمون هستیم، اون دوباره برمیگرده به سوی خودمون، به هیچ نه. مطالب خاصم داره، اونهایی که دیگه خیلی سطحشون بالا هست از اون مطالب خاص استفاده میکنن، در حالی که کتب رسمی عرفانی فقط مال خاص، متوسط هم نمیتونه استفاده کنه. گاهی کتابایی من میبینم اصلا خاصم نمیتونه استفاده کنه، من نمیدونم اینا رو برای چی نوشتن، این همه کاغذ و زحمت و اینها. باور کنید الانم فکر نکنم کسی این کتابایی که تو نظر منه متوجه بشن، عرفانی هم هست. خب این جامعه رو تکون نمیده، کسی رو هدایت نمیکنه، دستگیری نمیکنه از کسی. کتاب اونی که با مخاطب ارتباط برقرار کنه. خب اینم یه اصل، تفاهم با عموم، که از لوازم زندگی مسالمت آمیز امروز ما هست. همون اصل اول همین اصل. مولانا ببینید عرفانش تبدیل مزاجه، تبدیل اخلاقه، تبدیل شخصیت هست از دانی به عالی، جبران کردن ضعف هاست، ضعف های اخلاقی فکری هرچی. عرفان نمیدونم فلسفی که فقط انگوش شماری شاید مخاطب داشته باشه نیست، فلسفه دار مولانا ولی عرفان فلسفی نیست. و همچنین از این عرفانهای عوام گولزنم نیست که آقا ما صاحب کرامتیم، نظر میکنیم همه چی کن فیکون میشه، نمیدونم دعای ما چنینه چنانه. این هم عوام فریبیه، از نوع جاه طلبی. آقا بیا ببین من چه استخاره هایی میزنم، میزنم تو خواب. اینا همه از شاخه های جاه طلبیه. عرفان مولانا اینا نیست، میگه آقا تبدیل کن خودتو، شرط تبدیل مزاج آمد بدان. میگه تو اگر بتونی یکی از ضعف های اخلاقی تو شناسایی کنی و اون ضعف رو برطرف کنی، از 10,000 تا تیل عرض مهمتره، از 10,000 تا نمیدم رو هوا من پرواز میکنم، رو آب میام بلان، این خلقیات رو درست کردن از اون کرامات خیلی خیلی بالاتر و مشکلتر هم هست. حالا این شکل تبدیل مزاج رو با مثال خوب بیان میکنه. میگه این فرایند تبدیل چگونه است. نان مرده، میگه چون تعلق یافت نان با جانور، نان مرده زنده گشت و با خبر. نان مرده چون حریف جان شود، زنده گردد نان و عین آن شود. این فرایند تبدیل اینه، ما نان جامد دیگه، جز جمادات نان میخوریم، بعد از اینکه هضم میشه این نان تبدیل به جان میشه. بعد اینجا میگه آقا تو چرا قیامت رو منکری؟ تو خودت داری روزی هزار دفعه قیامت رو نشون میده، تحقق میده در وجود خوده. این نان چگونه تبدیل به اندیشه میشه؟ ما اگر نون نخوریم، آب نخوریم، کو اندیشه؟ همونجا مثل یه تخت سنگ میفتیم و میمیریم. این نانه که تبدیل به جان میشه، این چگونه تبدیل میشه؟ این جزء جمادات فکر از لطیفترین لطایف وجودیه. اینا تو کدوم کارخونه تبدیل میشن؟ تو کجای ما هست؟ این خودش معجزه است. ما نداریم بگیم آقا معجزه کو، نه، خودت مظهر معجزاتی. منتها میگه، مولانا میگه، میگه تو خودتو از یاد بردی، داری میگردی دنبال یکی که بیاد شعبده بازی کنه، مار نشون بده، نمیدونم رو هوا پرواز کنه. خودت معجزه ای. اینه که قرآن هم میگه سبقت الله، یعنی به رنگ خدا در بیاد، یعنی عرفان مولانا تبدیل شدن به رنگ خداست. خدا هم بیرنگه، هست بیرنگی اصول رنگ ها، به رنگ خدا در بیاد که به هیچ رنگی متعین نیست، بیرنگ باش. میگه مولانا در مجال سبقه میگه چون یعنی مانند تزرب رنگین مباش، بیرنگ باش. اصل دیگری که مولانا مطرح میکنه و نشون میده که در حرکت هضم شده، اصل گفتگوه دیگه. اکثر خیلی از داستانهای مثنوی دیالوگه، مثل شیر و نخجیران، مثل فرستاده روم، یا اگر یا کلش گفتگوه یا بخشهایش گفتگوه، و این تصادفی نیست. گفتگو در نگاه مولانا جایگاه بلندی داره، همون چیزی که الان امروز جامعه بشری فاقد اون هست. اگه گفتگو باشه، گفتگوی حقیقی، خیلی از مشکلات بشر، این جنگ ها و این ستیزه ها و نگار ها همه خاتمه پیدا میکنه. ولی ما تعلیم نگرفتیم که گفتگو کنیم با هم. اصل دیگری که من به عنوان نمونه نقل میکنم، اصل وحدت ادیانه، که هیچ سخنوری، هیچ اندیشمندی به اندازه مولانا روی وحدت ادیان تکیه نکرد. اینو من به ظرف قاطع میگم. شعارم نداده ها، بگه وحدت وحدت، ولی اعمالش چیزی دیگه باشه. رفتارش هم دونه به دونه اهل وحدت با ادیان، با پیروان یهودی، مسیحی، ارمنی، هیچ تمایزی و تفاوتی فیما بین نبوده. دعوتشون میکرده به مجالس سماع خودش، ارمنی میاد، حتی ارمنی مست میکرد اونجا، مست میکرد و گاهی تنه میزد به مولانا، مولانا رو پرت میکرد اون بر. یاران مولانا می اومدن با تشر و نهیب، مولانا می گفت چه خبره، شراب این خورده، بدمستی شما می کنید، رهاش کنید. یعنی یه ما اسما فقط برای این که بگیم اینا رو بلدیم، میگیم آه وحدت ادیان، وحدت جامعه انسانی، یا شعار مقدار. اگه پشتبندش، پشتبانش رفتار نباشه، کردار نباشه، ولی اینکه شخصیت آدم و بیان آدم آینه در آینه باشه، این کیمیاست. ما اکثر شاعران و هنرمندان و اینها محصولات هنری و شعریشون با خودشون شاید 10 میلیارد سال نوری فاصله داشته باشه. و هم یقولون ما لا یفعلون. به هر حال اونم چی در گرما گرم جنگ های صلیبی، مولانا وقتی زندگی میکرد جنگ های صلیبی که جنگ فرقه‌ای و مذهبی بود همچنان پابرجا بود. یه مطلبی که متاسفانه خیلی فکر ما رو اشغال کرده، یعنی نگاهمون بر اساس این مطلبی است که غلطه، ولی تعریف حقیقت از نگاه ارسطو. ارسطو یا حقیقت انطباق ذهن است و واقعیت. یعنی اگر مثلا شما تو ذهنت میاد کوهستان، ببین ما به ازایی در خارج از ذهن داره یا نداره. اگر داره، کوهستانی هست، این کوهستانی که در ذهن اومده میشه مفهوم حقیقی. ولی حالا ما بگیم مثلا قول، قول که وجود نداره، لفظش رو ذهنمون هست، ولی چون ما به ازای خارجی نداره، مصداق نداره، ما میگیم حقیقتی نیست. ببین این تعریف ارسطویی از حقیقت رو ما بردیم توی معرفت دینی به این صورت که حقیقت دینی رو هم بر اساس همین تعریف ارسطو بیان میکنیم. وقت اینجاست که جنگ به پا میشه. ما میگیم آقا من واقعیت دین رو بهتر از تو دارم تعریف میکنم، بهتر از تو فهمیدم، در حالی که حقیقت دینی این نیست. حقیقت دینی و حقانیت دینی نسبت ارتباط موجود نسبی با مطلقه. یعنی ببینید همونجور که خداوند میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها، خداشناسی امر فطری ما یا توی جزیره دور افتاده یعنی بیفتیم اصلا هیچ آدمی رو نبینیم تا آخر عمرمون، به هر حال این سرشت خدایی و توحیدی در ما جان میگیره و شکفته میشه، ورود به شهر خدا نیازمند به تئوری های ذهنی نیست که. ما بدون تئوری ذهنی هم میتونیم به خدا وصل بشیم. اون داستان موسی و شبان همین هم میخواد بگه. شبان عشق داشت، عشق به معنا، اما تئوری نداشت. این بود که میگفت جامعت شویم، شپش هایت کشم، شپش هایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرد، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیاد تو همه حیهای من. ببین با یه زبان خیلی ابتدایی چوپانی داره با اون ارتباط برقرار میکنه. اینجا مولانا میگه این تئوری نداره ولی عشق داره، این پسندیده است از جانب خدا. بعد اینجوری میگه که هر کسی را سیرتی به نهاده ام، خطاب به موسی خداوند، هر کسی را اصطلاحی دادم. آقا این چوپان تئوری نداره ولی دل عاشق چه داره، همون کافیه برای ورود به شهر خدا، ویزا نمیخواد ویزای تئوری. وقت این تعریف ارسطویی خیلی کار ما رو خراب کرده، چون اینا جنگ ها و ستیزه های لفظی و نزاع ها و نقاره های فرقه اینجوری میشه. آقا من اون ذهنیتی که دارم از معرفت دینی من حق میگم و چون من حق میگم تو یه چیز دیگه میگه و تو باطل میگه. ولی این نگاه مولانا این است که هر کسی از هر راهی میتونه به خداوند وصل شه، به تئوری نیاز داره که. بعد داستان فیل خوندین دیگه، داستان فیل در تاریکی، از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی داولش لقب دادین الف، در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. خب این همینه میخواد بگه که حقیقت در انحصار و احتکار هیچ کسی نیست، هر کس به نوعی نسبت رابطه با خداوند میتونه برقرار کنه ولی اون که تئوری نداشته باشه. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، چغانه نوساز ضربه‌ای بوده تقریباً، این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه پرسید که این خانه چه خانه است؟ این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ این نور خدا چیست اگر دیر مغانه است؟ گنجیست در این خانه که در کون نگنجد، این خانه با این خواجه همه فعل و بهانه است. از اون قلبه، اون ارتباط ایمانی ما هست. بعد میگه مردان خدا گرچه هزارند یکی هست، مستان هوا جمله دوگان است و سگان است. میگه همه ادیان به نوعی چون خداوند رو دارن، چون ما رو دارن دعوت به اخلاق میکنن، این چون دعوت به نیکی میکنن دیگه، هر دینی میگه آقا دروغ نگو، آقا خیانت نکن، آقا دزدی نکن، اختلاس نکن، همه اینها دینها به ما میگه. هیچ دینی نمیاد بگه آقا دزدی کن، آقا چرا بدگویی نمی کنی. همه ادیان ما رو به یک نوع قدسیت و پاکی اخلاقی فرا میخونن. بنابراین نمیتونیم بگیم همه باطلن فقط من حقم، نمیشه. اینه که مولانا میگه که در فیه ما فیه میگه، میگه گرچه مقصد یکیست، گرچه راه ها مختلف است، اما مقصد یکیست. میگه راه کعبه از راه های مختلفه، میگه از راه آبی میاد، یکی از راه خاکی میاد، یکی با از شرق میاد، از غرب میاد، راه ها مختلفه اما به یک مقصد خلاصه میشه. باز در فیه مافی میگه دین در دنیا یکی نشود، دین دو باشد، سه باشد، همینجور میشه، دین یک شود. کجا؟ در قیامت. در دنیا دین یک نشود. حالا اونهایی که به مرحله قیامت برسن در همین دنیا، چون عرفا میگن که مگه حضرت علی نگفت که لو کش فلق اتا ما مزدت تو یقینا، اگر پرده از برابر پرده این عالم ناسوت هست برابر چشم من کنار بره، ذره به یقین من اضافه نمیشه. یعنی الان من در قیامتم دیگه، یعنی صحنه های قیامت و اون نشأه قیامت الان برای من حی و حاضره، در حالی که قرآن میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میگه وقتی ما کشف الغطاء میکنیم، وقتی پرده رو از برابر دیدگان خلایق برمیداریم، تازه میفهمن او سررشته کارها همه دست واحد قهار بوده، ما نمیدونستیم، از اولش هم اینجور بوده. خب برای ماها باید کشف غطاء بشه تا قیامت ظاهر بشه، ولی برای اولیا میگه من ذره به یقینم افسوده نمیشه. بله، اونهایی که به مرحله قیامت برسن شهود کنن قیامت رو، اونها هم به وحدت ادیان میرسن. اینه همه دارن حمد و ثنای اونو میگن، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، هر کس داره سخن از اون میگه. بله همان میگه ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنی. در همون دنبال فیل مثال بعدیش زیباست، میگه ما سوار کشتی شدیم تو آب زلال، هوا هم شفاف صافه، یعنی در واقع آب توحید و آب حقیقت داریم سیر میکنیم با کشتی های وجودمون، اما بی خودی هی به هم برخورد میکنیم. ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، چرا؟ تیر چشمیم و در آب روشنیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. بله گر یک سر موی از رخ تو روی نماید، بعد بگیم روی نماید. ببینید این توضیح لغوی رو بدم، من نمودن درسته، یه جایی میگن نمودن، یه جایی میگن نمودن. چرا؟ چون مرحوم دکتر بهرام فرادشی که استاد واژگان پهلوی است، در واژه‌نامه‌های پهلوی یه کتابی داره، این تلفظش رو به خارجی به کلمات لاتین نوشته، نیموتن، نیموتن یعنی میل به کسره داره، در زبان پهلوی نیموتن میگه، حالا نمودن شد. ولی مثلا در لغت‌نامه‌ای مثل فرهنگ معین همش نمونه، نمودن، یا در لغت‌نامه ده خدا البته هر سه تلفظش هست. ولی من با توجه به اینکه اصل لغت رو مرحوم فرادشی نیموتن نوشته، دیگه معتقدم که فقط بگیم نمودن، به کسره بگیم، فتح و زمش غلط میشه. خب اینم توضیح لغویه. بله گر یک سر موی از رخ تو ای خدا روی نماید، بر روی زمین خرقه و زنار نماند. یعنی هر کسی که اونو ببینه، اون معشوق عالمو ببینه، دیگه انقدر دنبال ستیز و نگارهای اینجوری نمیفته. آن را که دمی روی نمایی ز دو عالم، آن سوخته را غم عالم نماند. دم چیزه، بگه اگر تو لحظه ای چهره نشون بدی، دیگه غمها رو از بین میره. بله دیگه داریم، نمونه ها زیاده. خب ما از این بحث بیم بیرون، چون من نمونه های زیادی اینجا نوشته بودم که اشاره کنم، اما نمونه آخر رو بگیم. نگاه مولاناست به مقام زن. ببینید باز البته ارسطو خیلی به علم و فلسفه خدمت کرد، باید قدر این بزرگان رو دانست، اما خب این بزرگان یه خطاهایی هم داشتن دیگه. یکی از آموزه های غلط ارسطو هم همین بود که گفت آقا زن ناقصه. این میراث رسید به کلیسای قرون وسطا، از کلیسا هم ظاهرا رسیده به ماها. ویلدورانس یک کتابی داره به نام تاریخ تمدن، همه تون خوندین تاریخ تمدن چند جلد. در اون جلد اولش با توجه به همین آموزه ارسطو و کلیسایان میگه که زن یعنی شر و مصیبت، زن یعنی خطر خانگی، زن باید کنیز مرد باشه چون مرد رو خدا شبیه خودش آفریده. تو رو خدا ببین اینم شد حرف بیلدوران، از این حرف بیلدوران نیداره، نقل میکنه از تاریخ، در حالی که مولانا میگه پرتوب حق است، پرتوب حق است، او معشوق نیست، خالق است او، او یا مخلوق نیست. در فیه مافی هم چقدر به آقایون سفارش میکنه، میگه آقا اگر خانوم ها، حالا این توضیحات از خودم، اگر یه موقع خسته شدم یه بد اخلاقی کردم تو خونه، زیاد بهتون بر نخوره و عصبانی نشید، تحمل بکنید، تحمل بکنید، بر مراتب عالیتون افسوده میشه ازش. بله اینا رو میگه تو فیه مافی، میگه اگر تو تحملی تحمل بدخلقی هاشو بکنی، خسته است دیگه، صبح تا شب اینا به پز اونو جارو کن، اونو با بندار، ممکنه بالاخره بر اثر این خستگی یه بدخلقی بکنه. آقا میگه تو باید با تبسم و خلق محمدی باش برخورد کنی. بعد میگه که زن رو نباید محصور کرد. ببین این حرفا مال 700 سال پیشه. هر چه محصور کنی یه بدتر میشه. فکر میکنی داری اصلاح میکنی، داری تباه میکنی. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، در ملک باشد سیاه از فشورت، ای دنده عقل ها فریاد رست، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گرنه در گلخن گلستان از چروز. جز تو پیش چی برآورد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. السلام علیکم.
سوالی اگر هست در حد یکی دو تا سوال استاد فرمودن که
حضرت میخوام استاد با اجازه قرآن روشنگرتون شما نوشتین به نام مهر گستر، این مهر رو به چه معنی خورشیده؟
آخر همون مهر عشق، مهربانی،
مهربانی،
بله بله، رحمان دیگه.
مهر به معنای خورشید هستش؟
بله بله، مهر به معنای خورشید هم هست، ولی اینجا اون معنی مهربانی و عشق و اینها نظر هست.
ببخشید دوستان، میخواستم خدمتتون عرض کنم با توجه به اطلاعات کاملی که شما از کتابای مولوی داریم و مولوی شناس هستیم، نظرتون چیه که ممکنه مولانا تیل امر باشه؟
مولانا رو نمیدونم. اون بله
بله ممکنه مولانا تیل عرض داشته باشه داشت قبلا تیل عرض داشته باشه
اهل این کرامات نبود مولانا یعنی
بله
اصلا اعتقادی به این ورود به این کرامات نداشت چون کرامات میدونید که بزرگان ما حذر دادن از اینکه کسی دنبال کرامت بره چون کرامت رو نوعی استدراج و مکر سیئ میدونن مکری که استدراج اصطلاح قرآنیه دیگه فسنستدرجهم من حیث لا یعلمون که آدم ها میگه اونایی که دیگه کارشون تموم میشه در گمراهی اولش گام به گام منحرف میشن مثل وقتی که ما لب دریا هستیم آروم آروم میریم جلوی آب یهو زیر پامون خالی میشه میریم 12 متر زیر پامون عمق استدراجم اینه آدم حالیش نیست ولی یهو زیر پاش خالی میشه کرامت هم اینه نوع استدراجه یعنی واقعا کسانی که دنبال کرامت میرن 100% گمراهند برای این که بزرگان مؤمنان دنبال کرامت نریم کرامت اگر خودش به دست اومد و مشکلی نداره ولی کرامت هم اگر به دست اومد خود به خود نباید فاشش کرد اینایی که میگن آقا بیا من صاحب کرامتم اینا همه برخلاف اون رویه بزرگان ما هست کرامت رو باید پنهان داشت اگر کسی صاحب کرامته او این که طلب اصلا کرامت نداره تظاهرم میکنه من کرامتم دارم تازه این که میگه آقا بیا من فوت کنم رو نبات تو بخور شفا پیدا کنی اینا یه نوع جاه طلبیه یعنی اگر کسی صاحب این کرامت باشه نباید در بوق و کرنا قرار بده این است که هر که کارد قصد گندم باشدش کاه خود اندر طبع می آیدش کرامت کاهه شما فقط بندگی خدا رو بکنید اون خود به خود میاد خیلی از بزرگان ما به استغاثه از خداوند میخواستن که این کرامت رو اما بگیر این گمراه میکنه اینه که مولانا هم از معجزات و کرامات عرفا در مثنوی حرف میزنه ولی هیچ ما خودش نمیگه آقا منم دارای این کرامت بودم و اون تا تو این کتاب های که زیاد قابل اعتماد نیست مثل اون مناقب العارفین تیل عرض رو به مولانا نسبت میده اون شمس الدین افلاکی اونجا که بعد تیل عرض میکرد ولی در مثنوی و آثارش شما تایید نمیگیری بر این قولی که این کتاب رو آسف و می سواد ببین گفتیم که مولا آخه فلاسفه اومدن حرکت رو تعریف کردن تعریف فلسفی و برگنجی کار افزودن گفتیم که مولانا حرکت رو تعریف نمی کنه خودش تجسم حرکته حرکت رو به صورت پویایی ذهن و انعطاف روح و تحول خلاق میبینه. ربط این موضوعاتی که گفتیم، اگر روحی منعطف نباشه، تحول خلاق نداشته باشه، آیا از اصل نسبیت شناخت میتونه حرف بزنه؟ یا تسلب و تأسفش میگه آقا انما، همینی که من میگم اینجاست. توجه فرمودین؟ بحث لطیفه، یعنی بحث مفهومی حرکت که در مثلا اسفار هست و کتب مربوط، اون بحث ها رو مولانا ورود پیدا نکرده چون پایده ای نداره. تمام این اصول و مبانی که ما به عنوان نمونه آوردیم، تمام از اون حرکت و پویایی و انعطاف ذهنی و ضمیر و شخصیت اون گوینده ناشی میشه. یعنی اگر شما پویایی نداشته باشی، چطور میتونی مثلا به اصل گفتگو پایبند باشی؟ آقای موقع بحث لغلغه لسان میکنیم و میشینیم بحث لفظی، بازی الفاظ میکنیم صبح تا شب و شب تا صبح هم به ادامه بدیم، باز تموم نمیشه. یه موقع اصل میخواییم، واقعا گفتیم مولانا میخواد متحرک بسازه، منعطف بسازه، حرکت رو به طور عینی و کاربردی ما داشته باشیم. ولی آدم های بی حرکت میتونن صبح تا شب بشینن درباره حرکت حرف بزنن، بعدم نه به اصل نسبیت شناخت پای بندن یا همین حرفی که من میزنم، نه به اصل تفاهم، نه نگاهشون به زن این گونه است مولانا بوده، اینا مربوط میشه. یعنی واقعا جز کسی که حزم در حرکت حقیقی شده باشه نمیتونه به این اصول برسه. خیلی ها هستن فلسفه این بلبل از حفظن، ولی اصلا حاضر نیستن حرف معترض رو گوش کنن. نمونه هاش الا ماشاءالله زیاده، تو زمان ما هم زیاده. سلامت باشید.